السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون امروز پیرامون وسواس هست. وسواس لفظ او که تکرار شده، وسوسه هم واوش هم سین او. تکرار لفظ دلالت بر تکرار معنا داره، مثل زلزله اونم همینطوره. تکرار لفظ دلالت میکنه که معناش یعنی تکون خوردن زمین تکرار داره. حالا اینجا تکرار در فکره. وسواس رو معمولا به دو بخش تقسیم میکنن، فکری و عملی. در حالی که وسواس وسواس عملیه، قسیم فکری ما نداریم اصلا. لذا تقسیم از یه جهت غلطه، از یه جهت ما تقسیم رو تصحیحش میکنیم. غلط بودنش اینه که عمل رو در مقابل فکر گذاشتن. ما وسواس عملی بدون فکر نداریم. قطعاً عامل وسوسه تو عمل اون تذکر فکره. در فکرش داره دستور میده، بعد از که مثلا یک بار دستشو آب کشیده، فکر داره بهش میگه یک بار دیگه. عمل که تکرار نمیشه بدون فکر. مگه شخص خواب باشه؟ که آدم خواب که وسواس نداره. کسی که بیداره عامل وسوسش قطعا فکره. بنابراین تقسیم از این جهت اشتباهه، اما از یه جهت دیگه تقسیم درسته و اون اینه که وسواس فکری منظور وسواسی است که روی فکر توقف میکنه، یعنی فقط وسوسه فکری است به شرط لا، یعنی هیچ تأثیر عملی نداره. و قسم دوم درست میشه. میشه دو نوع وسواس داریم. یکی وسواس که در فکر است و محدود به فکر. دوم وسواسی که در فکر است اما محدود به فکر نیست، اثر میذاره روی عمل. از این جهت بخوام بگیم وسواس فکری بر دو بخش تقسیم میشه، وسواسی که محدود به فکر است و وسواسی که محدود نیست و تأثیر روی عمل میگذاره. این درسته. بعد همین رو میایم تقسیم رو اسمشو میذاریم وسواس فکری و عملی. دوره بعد میگن به همون جایگاه اول ما، یعنی اون اولی که فقط در فکر است اسمش رو فکری میذاریم، دومی رو چون تأثیر عملی هم داره شاخصه او عمل دیگه، اسمش گذاشتن وسواس عملی. منتها اینا توجه بکنیم که تو وسواس عملی برای معالجه مجدداً باید فکر رو معالجه کرد. اینا دارم عرض میکنم که یه فکر نکنیم عمل رو میتونیم عوض بکنیم بدون اینکه فکر رو هیچ تأثیر روش بگذاریم، این نمیشه. روانشناسای امروز همین کارو میکنن. این اشتباهی که الان دارن ما ضمن احترامی که بهشون میگذاریم، اما این اشتباه تو رفتارشون هست. وقتی وسواس رو میخوان معالجه بکنن، دارو میدن که خواب طرف رو زیاد بکنن. دارو که فکر رو عوض نمیکنه که، خواب رو زیاد میکنه، بدن رو مختل میکنه. حالا چی آخرش؟ بعد شخص وقتی که از خواب بیدار میشه، مجددا اون فکر داره بهش دستور میده که مثلا این چیز نجسه. رو این جهته که اونها نمیتونن معالجه بکنن. دارو تأثیر فکری که نداره. ما با صدها مورد تا الان تو همین زمینه صحبت کردم، غالبا همین رو میگم. میگم ما پیشه روانشناس که رفتیم دارو بهمون داده، هنوزم داریم دارو میخوریم. بعد میگه یه مقدارم دارو اثر داشته. اثرش چی بوده؟ کمتر وسواس عمل کرده. چی تو عمل کمتر شده؟ خوابش رو زیادتر کرده. خوابی که 7 ساعت بوده سه کرده سش 15 ساعت 20 ساعت. خب یه موجود بی فایده میشه تو زندگی. و همین که کمتر آب آب کشی میکنه اطرافیا و خودش میگه یه مقدار اثر داشت، در حالی که این اثر نیست. ما معالجه وسواس در عمل آخرش باید فکر رو اصلاح بکنه. تشکر. نکته دیگری که من وقتی خواستم بیام خدمت شما عرضم این بود که عزیزان حتما تو درس خارج و بیشتر درس خارج خونده باشد. اینم باز به دلیل این هست که حل وسواس فقط به دست روحانیون ورزیده درس خارج محقق میشه. اصلا در اختیار طلاب مبتدی به هیچ وجه نمیتونه باشه، نمیتونن هم کار انجام بده. و یا کسانی که اصلا خارج حوزه هستن، درسای روانشناسی خوندن. من یادم خیلی سال پیش، در 15 سال پیش، یه پزشک روانشناس بود اومد پیش ما، گفت شنیدم شما وسواس رو معالجه میکنید، خواهم قواعدی که ازش استفاده میکنید چیه. و اون موقع نشستم به ترتیب اینا را 14 تا نکته بود اینا را نوشتم و دادم به اون. وقتی نگاه کرد دید کار او نیست، خیلی منصفانه به من گفت که پس شما بیا یه مطب تو بیمارستان خورشید، اون خودشون مطب اونجا داشت، گفت شما میشه بیای اونجا یه مطب بگیری که من بیمارای روانی که میان به هم مراجعه میکنن اون بخششون که مربوط به وسواسس رو ارجاع بدم به شما. گفتم نه، ما مطبمون سیاره، ما هر جا بریم این طرف و طرف جای خاصی نداریم، میشینیم کارمون انجام میدیم، تو مسجد باشه، خونه باشه. وقت از اون موقع دیگه ایشون شروع کرد بیمارانشو مینوشت، خطاب به ما میکرد که ایشون بیمار باید نخواهش میکنم معالجه میفرستاد بیمارشو پیش ما. عرضم اینه، قواعد فقهی رو برای همون اصلاح فقه که دارم عرض میکنم، ما باید با قواعد فقهی بریم جلو. و حتما انسانی که داره یه وسواس هست باید فکرش آشنا بشه با قواعد فقهی و قانع هم بشه، که حالا بعد خدمتتون میگم چطوری اقناع بکنین و تو این جهت موفقی. بحث دیگر ما راجع به عوامل وسواس هم باید یه مقدار دقت بکنیم، چون گاهی مؤثر در معالجه هست. عوامل وسواس عمدتا در دو چیزه، حالا چیزای ریزم داره اما عمدتا دو عامل درشت داره. یکی معاشرت با انسان‌های وسواسیه و دوم احتیاط جاهلانه. من اسمشو میذارم احتیاط جاهلانه، یعنی شخص هیچ ارتباطی با وسواس نداره، تنهاست، اما آدم متقی و متدینی است، میخواد مثلا این وضوعی که میگیرد خیلی توش احتیاط بکنه، غسلی که میخواد بکنه احتیاط بکنه. تو احتیاط اگر عالم باشه میدونه باید چه بکنه، اما اونایی که به وسواس دچار میشن احتیاطشون جاهلانه است. یعنی میگه حالا که اینطور شد من دو بار وضو میگیرم، سه بار وضو میگیرم، یا چند بار نیت میکنم، چقدر تکرار میکنم نمازو، میشکنه دوباره، یه کارایی میکنه که زن شهری هم خیلیش حرام هم هست، اما چون جاهله به خیال خودش میگه من دارم احراز میکنم، فرمان الهی رو دارم امتثال میکنم با تکرار خودم، و این تکرار منجر به وسواس میشه. گاهی هم هر دو عامل باعث میشه، بالاخره اینم دیگه نورون علا نور، اینجا باید بگیم ظلمت علا ظلمت، ظلماتون بعضها علا بعض باید بگیم. یعنی شخص خودش احتیاط جاهلانه میکنه، دورورش هم یکی دوتا هم اینطوری باشن، دیگه هیچی، کار خیلی خراب میشه. در نتیجه اگر عامل معاشرت با اطرافیا هست، در معالجه حتما باید شخص و ارتباطش رو قطع بکنیم با اونها، چون هرچی هم ما زحمت بکشیم آقایشون شخص کارو خراب میکنه. و یا اینکه هر دو رو با هم صدا بزنیم، بگیم اون شخص دیگه هم که تو منزلتون هست اونم بگید بیاد با هم، منتها خب گاهی نمیان، اون شخصی که داخل منزله حالا یا پیر هست دیگه سالهاست تو وسواس رفته جلو، یا اعتقاد به معالجه نداره، میگه اصلا برای چی معالجه بکنه. در این صورت حتما باید ارتباط این قطع بشه. اما اون بحث دوم اگه احتیاط جاهلانه باشه، اون فوت و فنش دست بالاخره طلبه است، طلبه ای که یا باید کاملا مجتهد باشه، مسلط به قواعد اصولی و قواعد فقهی باشه، و یا تو ممشای اشتهاد باشه. این که عرض کردم برای کار وسواس فقط مختص به این هاست، لذا کسانی که مجتهد نیستن یا حداقل 6-7 سال 10 سال باید درس خارج خونده باشه، کسان دیگه وارد این مقوله نشون، چون گاهی عکس جواب داده و مشکلات دیگری رو به وجود آورد. در بحث معالجه وسواس دو نکته دیگه رو هم ما تو مقدمه معالجه مرتب ازش استفاده میکنه. اون دو نکته اینه که همراه شخص وسواس تو منزل تو جلسه اول حتما باید حضور پیدا بکنه. مثلا اگر مردیست دچار وسواس هست، همراهش خانمشه، یا بالعکس خانم وسواس داره، حتما جلسه اول زن و شوهر با هم بیان. دو نکته رو ما به اون همراه میگیم، چون پشت صحنه باز اون دو تا نکته رو اگه اینا رعایت بکنن کار با موفقیت میره جلو، نشه کار خراب میشه. ما داریم زحمت اون رو اینجا میکشیم، بعد میبینیم کار عوض این که دو سه ماهه حل بشه، گاهی 6 ماه هم طول کشیده هنوز طرف وسواسش خوب نشده. به شخص همراه دو مطلب رو میگیم، یکی این که آرامش رو تو منزل حفظ بکنه. از چیزایی که خیلی بد هست برای وسواسی ناآرامی است. اگه فکرش به هم ریخت دیگه نمیتونه تمرکز حواس که نداره، نمیتونه عملشو محدود بکنه به اون فرمایشی که شما بهش تذکر دادید، گفتید این کارو بکن این کارو نکن، نمیتونه. به خصوص اینکه آدم وسواسی یه فشار روحی درونی اصلا داره، زجر روحی دارد میکشه. ما به اصطلاح میگیم زیر منگنه هست روح او. علتش هم اینه، از یه طرف میدونه کارش خلافه، حتی گاهی حرامه، از طرف دیگه نمیتونه دست برداره، میگه دست خودم نیست چیکار بکنه. وقت این حالت رو بذارید کنار، این که بغل دستیش حالا شوهرش خانم تازه نکنیش هم بهش بره، یه دوتا توهین هم بهش بکنه که داری چه میکنی، وقت منو گرفتی، درسم از بین رفت و من فلان جا باید میرفت، شروع میکنه اظهار ناراحتی. هیچی، خیال میکنه داره این آدم وسواسی، دست خودشه که با فشار آوردن کار حل میشه، اتفاقا کار خرابتر میشه. لذا به انسان همراه میگیم به هیچ وجه فضای خانه رو تلخ نکنی و نگذارید دیگران حتی تلخ بکنن. گاهی دیگران مثلا بچه های اون خانم گاهی میان به مادرشون ایراد میگیرن، به خصوص اگه دستشوی طولانی بده اونا هم میخوان دستشوی برن و ویسن تونه هم میگه چقدر معطل میگه بیا بیرون، حمام رفته مثلا گاهی 2 ساعت 3 ساعت، خب دیگران هم میخوان حمام برن، گاهی واجب دینشون داره از بین میره، حق دارن، اما خب داد زدن کارو خرابتر میکن. لذا اطرافیا، اون شخص داخل منزل که همراه وسواسه، این رو شما موظفش بکنید به اینکه رعایت آرامش و سکینه، اون فضای سکوت، این رو تو منزل رعایت بکنه، نه خودش نه دیگری رو اجازه نده تندی بکنن با آدم وسوسه. هیچ، حتی بهشون میفرماید که ولو آدم وسواسی دستورات من رو خلافش رو عمل کرد، شما هیچ بهش ایراد نگیرید. یعنی از ایراد گرفتن شروع میشه دا، از اول داد نمیزنه، اول میگه چرا این کارو کردی، مگه قول نداده بودی نکنی، از همینجا شروع میشه و دیگه بعد یواشاش اونم جواب میده، این دوره تندش میکنه یه چیز دیگه میگه. ایراد به هیچ وجه، باید آرام بگذاره تا آدم وسواسی خودش تصمیم بگیره کارو عمل کنه. نکته دومی که به اون همراه گفته میشه و اینه که صحبت ما رو گوش کن و تو منزل برای این وسواسی تکرار کن. یعنی اون همراه میشه نماینده شما تو منزل او، که اگر خود شما تو منزل میرفتید نیاز به تکرار داشت. خوب دقت می‌دارید چه عرض می‌کنم؟ بحث مولوی و ارشادی که ما تو اصول می‌خونیم اینجا ازش می‌خوام استفاده کنم، و اون این است که تأکید می‌کنه نه تأسیس، تذکر می‌دهد نه تعلیم. تعلیمشون بار اوله که خود شما یاد دادید، اما باید تکرار بشه. آدم وسواسی بعد از که فهمید، اقناع درونیش با تکراره. متاسفانه این تکراره کمه، میاد پیش شما یه نوبت میگه، بعد میره تا 1 هفته 2 هفته 1 ماه دیگه و اینم فاصله میفته، کار باز خراب میشه. تو این جهت که بخواد تکرار بشه، یکی از راه‌های خوب اینه که صدای شما رو ضبط بکنه. اون معمولا تلفن‌های همراه دیگه این توانایی رو داره، بهش میگی صدای منو ضبط بکن. اون چند دقیقه، 3 دقیقه 5 دقیقه راهکار معالجه رو که براش توضیح دادید، بهش میگید روزی 2 الی 3 نوبت این رو گوش کن. حالا اگه مثلا مربوط به وضوع میگید قبل از وضوع اول گوش کن بعد برو وضوع بگیر. نگو که میدانم، بحث دانش نیست، بحث تکراره، میخوام مثلا تکرار بشه تا آهسته آهسته از سر او بیفته. این دو مطلب باید همراه وسواسی، اگه این دو نکته رو دقت بکنه هموار میشه، در راه معالجه خیلی زود با سرعت جلو میره. و اما خود وسواسی، چند تا نکته رو راجع به خود وسواسی باید دقت بکنیم. یک نکته بحث زمان هست. ما روایت داریم که یک هفته اگر کسی عملی رو انجام بده عادت پیدا میکنه. ما از این روایت استفاده میکنیم و میگیم کسی که عادت به خلاف داشته قطعا دو هفته طول میکشه. یک هفته برای اینکه اون عادت به خلاف ازش قطع بشه، اینم خودش یه عادته، و هفته دوم عادت به اون عمل مثبت، لذا دو هفته میخواد. حالا این رو نمیشه به خود وسواس اینا رو گفت، این برای خودمونه که بدانیم زمان فاصله خیلی نیفته. لذا جلسات وسواسی نظمش در یک هفته بودنه. من رو تجربه‌ای که دارم بین 4 تا 5 هفته که شخص میاد هر هفته ای 10 دقیقه کل وسواس و معالجه میشه و میره. و نه، هفته ای 1 جلسه هر زمین. این هفته که 1 تذکر بهش میدیم، این باید برید 1 هفته عمل بکنه تا عادت پیدا بکنه. دیگه نیاز نیست روز بعد بیاد، نه، 1 هفته میگید این کارو برید انجام بده، رفت انجام، هفته بعد میاد. از زمانشو روی 1 هفته تنظیم میکنی و میگیم هفته 1 جلسه. در کنار این نکته‌ای که عرض کردم، باید دقت کنیم در صحبت‌های وسواسی. گاهی میدونیم وسواس چیه، اما خود این دقت کردن چند تا فائده داره. یکیش اینه که یه سری نکاتی از لابلای صحبت‌های وسواسی گاهی برای انسان نکات مفیدی در میاد که یه چیزای دیگه رو میفهمیم. لذا این مهمه، دقت بکنیم. حوصله باید داشته باشیم، چون بحث وسواسی بحث بیماری جسمی نیست، خیلی دقیق هست و اتوان خیلی اهمیت هم داره. و گاهی شده مثلا 2 نفر وسواس توی یه عمل دارند اما با هم فرق میکنه، نحوه صحبتشون هم با هم متفاوته. لذا 2 گونه باید با اینها برخورد بشه. همچنین گوش دادن احترام به طرف مقابله. این احترام گذاشتن باز تأثیر تو معالجه داره. دقت بکنیم وقتی گوش بدیم طرف تخلیه میشه، میگه حرفای منو خوب گوش کرد، درد منو خوب فهمید. ولی بخوام نصف صحبتش کشاریم بگیم خب ما میدونیم دیگه اینا رو. این چه بسا از نظر روانی ها کمتر کلام ما در روح او اثر میگذاره. میگه اصلا گوش نکرد، چطور میخواد منو معالجه بکن؟ لذا این دقت اینه. همچنین تو این دقتی که میکنیم گاهی نیاز به سوالاتی میشه که ازش سوال بکنه. مواظب باشید تو سوال کردن القاء وسواسی تازه نکنید. مثلا ازش میپرسید که آیا شما تکرارم میکنی؟ نمیدونم راجع به نیتم وسواس داریم. همین که سوال میکنید تازه چه بسا چند روز دیگه یا چند ماه دیگه این تو ذهنش مونده، کم کم همین یه زخم میشه و باز میکنه. طرف میلد مثل این که یه کار دیگه هم میشده بکنه و نمیکرده. بنابراین تو معالجه وسواسی باید اجازه بدید شخص حرف بزنه، به طوری که هیچ سوالی شما نیاز نباشد بکنید که خدای نکرده القاء وسواس تازه به او بشه. بذار بهش میگی 0 تا 100 کارتو توضیح بده، خودت بگو از اول تا مثلا یه وضو میخوای بگیر، از اول که میری سر شیر آب بگو چیکار میکنی تا آخر کار. و هر چه کمتر شما سوال بکنید بهتره، خطر کمتره. اینم فایده سوم این که او حرف بزنه. تو مرحله اول بنابراین خود او صحبت میکنه، بعد دیگه شما شروع میکنید صحبت کردن. نکته دیگه که در معالجه وسواس باید دقت بکنید اینه که در هر جلسه یک مورد وسواس فقط معالجه میشه، نه دو مورد و پنج مورد. طرف تا میاد شروع میکنه میگه من وضوع اینطوری میگیرم، نیت اینطوری میکنم، این همه چیز نجس میدونم، چه میکنم، غسلم هم، این کار حل نمیشه. شما بهش میگید که یک مورد رو فقط برای من توضیح بده، بقیه موارد رو طبق همون وسواس قبلی که انجام میدادی انجام بده. هیچ، الان ما عجله هیچی نداریم، همین یه مورد رو. وقت به انتخاب خودش مثلا میگه وضوع رو میخوام، خیلی وضوع رو حل. بعدشون میگن ما نیت رو میخوام حل کنم، خیلی وارد نیت میشه. وقت بهش میگید شما همون نیت رو توضیح بده از ابتدا تا انتها چه میکنی، توضیح میده، بعدم شما توضیح میدید که اینطوری نیت میکنی، دیگه طرف میره یک هفته همین یه مورد عمل میکنه به همون شکلی که گفتم. صدای شما رو هم ضبط میکنه که بعد مرتب تو منزل روزی دو الا سه نوبت گوش بکنه، وقت این تأثیر خودشو میگذاره. این هم نکته دیگر که معالجه وسواس رو با هم نمیشه، یه مورد رو فقط. نکته دیگر اینه که گاهی مسائل فقهی مرجع تقلید هم دخالت داره، البته این به ندرته، مسائل اختلافی. مثلا تو تطهیر محل بول معمولا باب کر همه مراجع میگن یک بار صف تماس رو میگن کافیه، و مقدارش هم مثلا حشفه میگن که مثلانه بوده، این که تو فقه میخونید اینه. اما در این حال که اینها گفته شده، فتوای آیت الله عظما سیستانی حتی احتیاط واجبه، ایشون دو بار گفته. لذا من و شما باید مسلط به این مباحث باشیم که یه وقت اختلافی اگر در مسئله هست، اون اختلاف رو به طرف نگم خلافش رو بگیم، طبق فتوای مرجعش بگیم. و حتی یکی از راهکارای این که طرف شخص وسواسی قانع بشه اصلا همینه، وقتی بهش بگید شما از کی تقلید میکنید تا من دقیق فتوای مرجع تو بگم، طرف خوشحال میشه که پس ایشون نمیخواد من رو تو مسائل خلاف بیانده، دقیق خیلی حواسش جمعه، میخواد دست منو بگیره نجات هم بده. تأثیر داره این. از طرفی هم ما وظیفمون همینه، هر کسی باید طبق فتوای مرجعش بریم جلو، نظر خودمونه که نمیتونیم اعمال بکنیم، باید ببینیم از کی تقلید میکنه، فتوای مرجعشو براش توضیح میده. و البته این به ندرت اتفاق میفته، اما اونی که بیشتر اتفاق میفته اینه که خیلی از اینها وقتی میبینن که ما داریم با فتوای مرجع شهر داریم، قانع میشد از نظر روحی. من مورد خیلی داشتم که کسانی بودن که ابتدا صحبت من رو قبول نکرد، نه هیچی ها، مثلا اون کامل که من میخواستم فتوارم، من دیدم مثلا بین همه مراجع مشترکه، نیاز نبود که بخوام فتوای مرجعش رو بگم. اما در این حال وقتی میدم اثر کم گذاشت و 100% نبود، گفتم میخوایی زنگ بزنم دفتر مرجعت همین الان، میپرسم جلو خود شما، و گوشی میدم دست. یعنی این تیر آخر بود، تا اینو گفتم گفت نه من حرف شما رو قبول دارم، ما همینو میخواستم. بالاخره از چهره او انسان متوجه میشه، بعضیا چهره شون چهره انکاریه، یعنی مشخصه که نمیپذیره یا کامل نپذیرفته. این خیلی فرقه با اون کسی که چهره شادی پیدا میکنه و خوشحال است و از شما تشکر میکنه، میگه خیلی ممنون و جلسه بعد میگه خیلی روم اثر گذاشت. لذا اگر دیدید زیاد کلامتون اثر نگذشه، باید از مسائل جنبی استفاده کنید. یکیش همینه که برای اینکه برو اقناعش بکنید و فتوای مرجعش هم میدونید مشترک بینم هست، اما خیلی دوستانه میگید اگه مایلی من تلفن میزنم دفتر مرجعت، همین سوال ها میپرسن، ببین اونا هم همین جواب میدن. خب این هم یه نکته. نکته دیگه تو معالجه وسواسی، خیلی ها راهکار معالجه رو اعتنا نکردن معرفی کرد. این که میگم تقریبا همه، حالا من میگم خیلی چون همه رو من ندیدم، اما هرچه دیدم کتابا که راجع به درمان وسواس نوشته، این بزرگانم هر که شنیدم همین رو گفتن، نه اینه که میرن پیششون میگن اعتنا نکن، و این کار رو حل نمی کنه. اولا اعتنا نکردن از نظر شرعی ما نمیدونیم مبنایی دارد یا نداره، بالاخره ما طلبه ایم، مگه میشه طرف خونه ببینه اعتنا نکنه؟ وقتی به اون مراجع میگیم چرا این حرف رو میزنید، میگن اینا توهم میکنن که اینا خونه است، توهم میکنه بوله، چون توهمه پس پاکه. اما واقعا اینه؟ همش توهمه؟ چی تو ما اینا بخوایم بگیم؟ آقا بین خود و خدا که همچی دلیل شرعی من نمیتونم داشته باشم. وقت دیدم ها، دیدم کسانی که وقتی بهش گفتن اطلاع نکن، مثلا رفته دستشویی یکی بهش گفته بود اصلا شما خود آب نکش یه مدت، همتون نجس خود اومده بود بیرون. چرا؟ اون عالم شخصیت بزرگ ها، نه کوچیک ها، بهش گفته اطلاع نکن یه مدتی شما با بول محشور بشو تا کم کم وسواس سرت بیفت. آخه به چه مجوزی ما این رو اجازه بدیم؟ به نظر من اشکال شرعی داره اینا، ما همچی دلیلی نداریم که اینطوری معالجه بکنیم. اشکال دومش هم عجت روانی هست. من از کجا بفهم که ایشون از وسواس میفته تا بگم اعتناب بکن؟ یه هفته، دو هفته، یک ماه، همتون میگم اعتنا نکن، تا میاد جلسه بعد بیاد من رو ببینه چه بسا یه هفته دو هفته از وسواسش هم افتاده، هنوز داره با نجاست معاشرت میکنه. گردن کیه؟ گردن اون آقایی است که ایشونا تو نجاست انداخته، روز قیامت مسئوله. مشکل سومش هم اینه که با این روش طرف معالجه نمیشه. چون من خیلی دیدم کسانی که میگه که من دوره وسواس پیدا کردم که آیا وسواس دارم یا ندارم. اینو میمد به من اینطور میگو، گفت من به من گفتن اعتنا نکن تا زمانی که وسواس داری، یعنی موضوعش میشه شخص وسواس. و هم گفت من دوره حالا شک کردم که حالا وسواس دارم یا ندارم، خب که پس معالجه نشد. اینم خیلی اتفاق افتاده. اینا نکاتیه که ما تو ضمن این چند سال، فرقه حدود 20 سال من دارم کار انجام میدم، خیلی افراد، حدود شاید 1000 نفری رو تا الان ما معالجه کردیم، خوبم شدن، خیلی تمامش الان دارن زندگی شادی هم میکنند و خیلی هم خوشحالند. و تو این 1000 مورد، حالا من عدد نشمردم، الان هفتگی هفتهی چند مورد، تمام هفته ها من دارم و ببینید تو یک سال چقدر میشه. تمام هفته ها ما 5 مورد 6 مورد داریم که هفتگی الان مرتب دارن میان. وقت تو ذهنش من اینا رو خیلی دیدم که افرادی هستن که میگه مثلا نمیدونم حالا وسواس دارم یا وسواس از سرم افتاده، آقا به من گفته تا وسواس داری اعتنا نکن. ما چی میگیم؟ ما میگیم اتفاقا اعتنا بکن، دقیقا عکسشو میگن. اینا که میگم دلش آرام میشه. من میگم اعتنا بکن. چطوری میگم اعتنا بکن؟ میگم اتفاقا من میگویم که شما مثل افراد معمولی وظیفت اینه، یعنی یه وظیفه بهت میگم که وظیفه من و شما و همه و هم که تو رساله صحبت هم تا آخر عمر دا باید همین کار انجام بدی. مثلا کار با وسواست ندارم، میگم اعتناب بکن به نجاست، اما حد شرعیش اینه. وقتی این رو میگم دلش آرام میشه. حالا این مبنایی که عرض میکنم مبنایی است که ائمه یاد ما دادن. من رفتم قاعدتا شما هم دیدید دیگه، مال جای وسواس که ائمه علیهم السلام راهکار گفتن، یک مورد شما نداریم که گفته باشن اعتنا نکن، بلکه تمامشو با مبانی شرعی حل کردن. ما باید طبق ائمه علیهم السلام عمل بکنیم. لذا این که تو صحبت‌ها یا حتی تو کتاب‌ها دیدم نوشتن که اعتنا نکن، اینم درست نیست، نه مبنای شرعی داره و نه راهکار حلی دقیقی است. اشکالم پیدا میکنه. ما به عکس باید بگیم شما فرض کنید یه فرد معمولی، وسواس هم هیچی نداریم، این وظیفه شما این. آینده فرض کن حالت خوب شد، باز دوباره باید همین کار رو ادامه بدی. اون طرف میفهمه دیگه این تا آخر اون وظیفه شرعیشه. نکته بعدی، بعضی از اینا این که وسواس دارن مبانی دینی هم دستشونه، به قول ما طلبگی خوندن. اینا هم داریم از اینا که طلبگی خوندن، اینا که طلبگی خوندن یه مقدار با بیان طلبگی خودشون باید حرف زد، اما اونایی که اکثرشون بلقه طلبه نیستن اون به سبک دیگه. اون کسانی که طلبگی خوندن باید یه فشار روحی شدید شما به وسواسش وارد کنید، و الا به این زودی زیر بار نمیره که وسواسش عوض کنه. یکی از فشارهای روحی اینه که بهش بگید که این وسواسی یک نوع شرک خفیه و این رو توضیح بدید براش. شرک اینه که انسان کنار ذات خدا یک شریکی رو قائله، منتها گاهی شرک ذاتیست، یعنی میگه دوتا خدا خلق کردن جهان رو. اینو نه، اینو طلبه هیچ وقت اینو معتقد نیست. شرک ذاتی که ما نمیگیم، که شرک عبادی این منظوره، یعنی اون وقت که داره بندگی میکنه باید موحد باشه، از یک جا امر بگیرد و امتثال بکنه. متاسفانه داره از دو جا، یکی از خدا یکی از نفسش یا از شیطان. حالا دیگه نفس و شیطان اینجا یه دستور به انسان میده، و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء، این نفس من مرتب سوار بر منه، خیلی امر به بدی میکنه. خب وقتی من از نفسم تبعیت میکنم من مشرکم دیگه، اینو میگن شرک. اما شرکش خفی است، جلی نیست که بگه دوتا خدا جهان رو خلق کرد، نه مخفیانه داره. اینو روایتش شاید دیده باشید و من الان تکرار میکنم، یا اصحای ادب محضر شما نباشه، که یک شخص اومد پیش امام صادق علیه السلام و خیلی تعریف کرد از یه مؤمنی، خیلی آدم خوبیه خوبیه خوبیه، خوبیاشو تو روایت ذکر نکرده، اما میگه خیلی تعریف کرد. تو خوبیایی که داشت تعریف میکرد یه مرتبه گفت وسواس پیدا کرده شون از شدت خوبی، مثلا تکرار میکنه وضوع نمازهای نشه، این خیال میکرد حالا این خوبیشه که وقتی وایم صد نماز مثلا حمد و سورش هم تکرار میکنه دو. از شدت تقوایی که داره، تا گفت وسواس، امام فرمودن که پس شما گفتی آدم عاقلیه، خیلی داناست. گفت چطور؟ پس مگه عاقل نیست؟ فهمدن شما داره میگی وسواس داره دیگه. کسی که وسواس داره این عقلش سالم نیست، از عقلش تبعیت نمیکنه. برو از خودش سوال کن، بگو این تکراری که تو این وسواسی میکنی کی به دستور میده؟ خودش میگه شیطان. حضرت فهمدن خودش میگه شیطان. دیدید بعضی ها تا بهش وسوسی ها میگیم چی؟ میگه خدا لعنت کنه شیطان. حضرت فرمودن برو از خودش سوال کن، بگو این کسی که دستور بهت میدونی عمل انجام میدی کیه؟ بگی خداست. خودش هم معتقد شیطان. وقتی عقلش سالمه؟ این عقلش سالم نیست. حالا تو این روایت شرک خفی نیامده، من از این روایت میخوام استفاده کنم برای ما طلبه ها، و یه جمله میرم اضافه تر، و اون اینه کسی که تبعیت از شیطان میکنه یه نوع شرک خفی داره. این اصلا موحد کامل نیست که بهش میگن حکم خدا اینه، میگه نه من از شیطان تبعیت کنم اون کارو میکنم، اون میشه مشرک. شرک دیگه شاخ خودم نداره که من دنبال شاخش بگردم، اونم اگه شاخ داشت میگم شرکه، اگه نداشت میگم نه این توی که نیست. عمل ما مشخصه، داریم تبعیت میکنیم از دو فرمانده. یؤخذ من هذا زقسون و من هذا زقسون، این شد شرک. خب اینم حالا برای اون دسته افرادی که یه مقدار نیاز به هلوتول دارن، یه مقدار بعضی ها رو شونه شونه بگیرید به این زودی زیر بار نمیرن، لذا باید یه تکون محکم جو بگی بنده خدا شما اصلا داری عمل شرکامیز انجام میدی، شما موحد هستی. وقتی قائل هستی که موحدی باید از یک جا تبعیت بکنی. اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، از چند تا رد میخوایی تبعیت کنی یا از یک رد، کدوم بهتره؟ وقت بعد از اون راهکارهای قبلی هم دیگه استفاده میکنی، چون طلبه است بلاغر بگید من حاضرم استفتا کنم برای کمکش کنی، بگید استفتا میکنم، تلفن میزنم تا باورت بشه که کارت غلطه، اشتباهه و کار صحیح اینه. اما بدون اون اشتباه شرکه. شما میخوای مشرک باشی؟ قاعدتا میگه نه، که خواهی اگر نمیخوای پس راه توحیدیش اینه. اینم یک من. حالا من این راهکارای کلی بود خدمتون گفتم، اما حرف خیلی دارم، یعنی تجربه ما هم تو ضمن عمل که میرد خیلی زیاده، قاعدتا شما هم حالا تجربیات فراوانی داری توی زمینه. اما نکته بعدی ما معالجات موردی است که گفتم قواعد فقهی. مثلا کسانی که وسواس در نیت دارند و شما نمیتونید با اون کسی که وسواس در نجاست دارد یکسان معالجه بکن، باید خودتون اول اشراف داشته باشید به بحث نیت که نیت چیه، تا بعد اون بیان زیبا و ساده ای که براش توضیح میدید طرف مقابل بفهمد که اشتباه نیت میکرد. الان تقریبا اکثر مردم، بیش از 90% مردم نیت رو به همون جملاتی که تو رساله گفته انجام میدن. میگه مثلا 4 رکعت نماز ظهر، حالا گاهی نیت وجهش هم اضافه میکنه، قصد وجهی که دیگه همه مراجع میگن لازم هم نیست، اما اینا رو هم نیت میکنه. 4 رکعت نماز ظهر واجب به جا میارم، قربت الله، الله اکبر. خب شما با اشرافی که با کفایه دارید، بلکه اونجا قصد وجه رو توضیح داده، گفته اگر قصد وجه لازم بود چون عام البلواس حداقل سوال و جوابی ازش تو روایات، اینا رو نمیخواد بر او بیان بکنید، اما خودتون تو ذهنتون اینا هست. اما جدای از این بحثا خود نیت چیه؟ تو رساله متاسفانه ننوشته. همین مشکل ساز شده که الان بیش از 90% مردم دارن نیت رو اینطوری فهمیدن، میخواد غسل بکنه وای میسه زیر دوش آب، آبم دارد میگه غسل میکنم، غسل واجب، غسل جنابت، چی چی تکرار میکنه، بعدم وای میسه. اصلا نیت چیه؟ من عذرخواهی میکنم از محضر عزیزان، اما دیگه حالا ناچارم عرض کنم چون میخوام مصداقی دیگه وارد بشم، اما توضیحش دیگه اینجا جاش نیست. و اون اینه که نیت همون قصدی است که همراه با عمله، و اصلا ما قصدی که همراه عمل میشه هیچی معطلش نمیشه. من به اشخاص وسواسی که تو نیت وسواس دارن وقتی نشسته میگم دست رو بیار بالا، میارد بالا، میگم بیار پایین، میارد پایین، همین. بعد بهش میگم این دست رو که وردی بالا وردی پایین نیت داشتی یا نداشتی؟ یه فکری میکنه، تازه یادش میاد، گفت بله نیت داشت. میگم نیتت چی بود؟ خیلیشون نمیتونن جواب بدن، من خودم فوری یادش میدم. میگم نیتت امتثال دستور من بود، من بهت گفتم بیار بالا، میخواستی دستور من اطاعت بکنی. اونام که لجبازی میکنن چی؟ تا میگم دستور بیار بالا، میگه نمیخوام بیارم بالا. عکسش هم هست دیگه. حالا چه انسان بخواد لجبازی بکنه، چه بخواد عمل بکنه، حالا اون عملشو دارم میگم، وقتی دستش میاره بالا با نیت دیگه، همینو میگن نیت. میگم شما وقتی میری تو سجاده برای چی رفتی؟ میخوای انتصال کنی فرمان خدا را، پس هیچی معطل نمیشی. مثل این که من بگفتم دستو بیار بالا، چقدر معطل شدی برای نیت؟ آیا صبر کردی گفتی من دست میآورم بالا به نیت امتثال امر مهدوی که به من گفت دستو بیار بالا، بعد دستو میارید بالا؟ این که نیست که، دستم تو میارید بالا میارید پایین. اصلا توجه به نیت مفروغ عنه، یه چیز مسلمیه تو ته ذهن، بهش میگیم ارتکاز ذهنی، همون میشه نیت. پس اصلا این که تو رساله میگن نیاز نیست جمله رو به زبان جاری بکنید، اینا تو رساله نوشته، یا حتی نیاز نیست جملات نیت رو از ذهنتون عبور بدید، اینا رو نوشتن اما توضیح ندادن نیت چیه. مشکل اینا تو... که اگه یه توضیح، یه خط توضیح میدادن که نیت چیست، بعد میگفتن لازم نیست نیت رو به زبان جاری بکنید، دیگه بس تمام شد. اما الان هم تو گفتن نیاز نیست، اکثر مردم ما میبینیم تا میخواد نیت کنه مثلا در نماز دستش میاد کنار گوشش، همینطور تکبیر رو نگه داشته، دو رکعت نماز صبح جان قرآن الله اکبر، که اصلا همه این هم ایراد داره، اصلا استحبابش هم این نیست. استحباب الله اکبر اینه که از پایین که همزه الله اکبر میگه دست حرکت میکنه، با ری اکبر که تمام میشه دست مقابل دوتا گوش قرار گرفته، اصلا استحبابش هم اونه که به دست در حال حرکت الله اکبر رو بگه. اما دیگه حالا آدم این وسواسی همه اینا رو زدندش به هم، به دست رو نگه داشته سن. کسی حرف نزنه من میخوام نیت بکنم، یا میره توی اتاق در رو میبنده میگه میخوام نیت بکنم حواسم پرت میشه. یعنی معالجه نیت اینه که شما حقیقت نیت رو براش جا بندازید. بعد از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها چند تا نکته دیگه رو راجع به نیت بهش میگید. میگید کی نیت نیست، دو سه مورد و مثال براش میده، وقت طرف قشنگ جا میفته براش. یک، اون وقت که شما مثلا میخواید نماز رو تمرین بدید برای بچه‌تون، بچه با میسیم پلود، خود نمیخواید نماز بخونی اما حرف میزنی لابلاش هم حرف بزنی، میگو بگو الله اکبر، اونم گه الله، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینجا شما نیت نماز خوندن نداری. یکی از جایی که نیت نیست اینه، نیتتون چیه؟ یاد دادن. وقتی میخوای یاد بدی خودت دیگه نیت نمی کنی، حتی ممکنه وضوع اصلا نداشته باشی اما داری نماز رو یاد بچت میدی، چون میگو شرطش اون نیست که من میخوام نماز بخونم که، اینجا هست نیت نداری. دوم، اینجایی که نیت نیست اینه که امتثال میخوای بکنی فرمان دیگری رو که بهش میگیم ریا، میخوای دیگری رو خوشحال بکنی، دیگران دارن میدن، اگه اینه پس باز نیت نیست. وقت بهش میگه دیگه شما تو حمام که نمیخوای نشونی کسی بدی، حمام تنها وایسه میخوای قص بکنی، داره وایسه نیت میکنه زیر دوش ها بگو دیگه. یا تو صف نماز همینطور، هر کسی نیت خودشو دارد میکنه، شما قصدتون اینه. سومین جایی که باز نیت نیست، انسان خواب. اگه کسی بعضی تو خواب وای مثلا نماز میخوننده، حالا کم اتفاق میفته، اما من دیدم یه موقع یه کسی رو که بلند شد و راه میافتاد، اما خوابم بود. فردا وقتی بهش میگفتی میگفت من هیچ یادم نیست. میرم دستش رو میگرفتیم و میخوابونیمش. میخوابیم تا فردا. و حتی اگه دستش رو نمیگرفتیم میرفت چه بسا از حوزم میرفت بیرون، از مدرسه میرفت و میرفت. حالا کی بیدار میشه دیگه خدا میدونه. گاهی افراد اینطوری هنده یه. حالا نیت یه موردش اینه که من خواب باشم، تو خواب باشم نماز، با این نیت نیست. ما این چند مورده که بگیم، وقت مقابلش نیت دیگه صحیح است. یه وقتی شما میری تو سجاده وای میسی، قصد میخواد نماز زور بخونه دیگه، همیشه نیت. لذا همراه الله اکبر هیچی معطل نباید بشه. اگه معطل شدی معلومه نیت یه چیز دیگه داری میکنه. اون نیت که دین گفته این نیست. اون که دین گفته نیت همراه با عمله. فقط مواظب باش عملت ریایی نباشه، نخواهید دیگران خوششون بیاد و لذت ببرند و تعریف بکنند و گفته بود این چه نماز خوبی میخوند، نمازش بیشتر طول میداد. بعد که نمازش تمام شد گفت روزم هستم. روزشو نمیدیدن، فقط نمازشو میدیدن. گفت اونی که شما نمیبینید هم هست، روزم هست. خب اگر کسی اینطوری بخواد بره جلو، این ریاست دیگه، اینا نمازش عبادتش خوب باطل. اینم معمولا نیست. آدمای ریاکار خیلی به خصوص طلبه ها این سوال از ما میکنن، اینا که به وسواس دچار میشن. خدا رحمت کنه، یه طلبه بود بعدم شهید شد. و این تو وسواس تو نیت داشت. حالا نمیگم چیکار میگم، خود اینا گاهی القای خلاف میشه تازه برای بس. اما یکی از نکاتی که هست اینه، خیلی میپرسن میگن ما میترسیم ریا بشه، به خاطر ترسمون عبادت رو ترک میکنه. مثلا میترسم برم صف اول جماعت بایستم، میترسم ریا بشه، بنابراین ترک میکنم، اصلا نمیرم. گاهی این طوری میگه، میگه اصلا نمیرم، میرم اون صف آخر وایمیسم. یه نکته مهمی که اینجا برای اینها غالبا وقتی میگیم این دیگه آرام میشه، و اون اینه که انسان ریاکار حب ریا تو وجودشه. حب ریا، ریا یعنی نشون دادن دیگه، یعنی دوست دارید نشون بده. شما خوف دارید از نشون دادن. خوف از ریا با حب ریا خیلی با هم فرق میکنه، اصلا ضد همه. لذا کسی که خوف داره با اون که ریاکاره، ریاکار یه مضاف قبلش حبه. مثلا من اگر ریاکار باشم وقتی میستم نماز دارم نشونه یک کسی میدم، نفر بعدی که میاد بیشتر خوشحال میشم. اینو بدون خودم که مراجعه میکنم میفهمم، میدم بیشتر خوشحال شدم، چون میگم حالا دو نفر میبینم، سه نفر میبینم. اما آدمی که خوف از ریا داره به عکسه، وایسه یه جا تنهایی که کسی مزاحم میزنه، وسط نمازی که در آم کنه میاد، ته دلش میریزه به هم، ناراحت میشه چرا این اومد. بعد هم گر ریا شد، به این باید بگیم نه آقا خانم، اصلا این ریا نشد. شما اینا مطمئن باش، شما خوف از ریا داری. من تا خوف از ریا هم خلوص نیست. حالا اینم عرض بکنم، من اگه بخوام تشبیه بکنم به حد وسط، خلوص حد وسطه، یعنی کارو برای خدا انجام میده، توجهی به هیچ کس نداره. مردم ببینن نمیلن کارو برای خدا انجام میده، این میشه حد وسط. ریاکار اون طرفه، خوف از ریا این طرف، جفتشون هم تون نزدیک سقوط هست. من تا اون حب ریا سقوط میکنه عملش اصلا باطله، این یکی نه، خوف از ریا عملش باطل نیست، اما خالص هم نیست. حالا دلیل من هم اینه که چرا میگیم خالص نیست کسی که خوف از ریا داره؟ به خاطر اینکه توجه به غیر خدا داره، اما عملشو برای غیر انجام نمیده. دا همین توجه داره، میگه بالاخره 5 تا دارن منو میبینن، 10 تا دارن میبینن. آدمی که خالصه اصلا توجه به دیگران نداره. پس هم ریاکار هم خوف از ریا جفتشون توجه به غیر خدا دارن، با این تفاوت آدم ریاکار بعد از که توجه به غیر خدا داره خوشحاله، اون یکی نفر دوم توجه به مردم که داره ناراحته. این فرقش اینه. اونی که ما از نظر فقهی میگیم نمازش باطله، اون اولیه است، اون که حب ریاده، اون که خوف داره نه. وقت من دیدم اینایی که خوف از ریا دارن گاهی عملشو ترک میکنه. ما برای اینکه مطمئن بشه دو سه تا مثال براش میزنیم، با مثالای حسی آن نشون میدیم که شما ریاکار نیستی. یه مثال اینه، میگم اگه تو اون مسجدی که شما میری بری اون صف آخر بایستی که هیچ کس شما رو نبینه، اونجا دیگه عملت رو انجام میدی یا نه؟ میگه بله دیگه، اون راحت انجام میده. میگم پس بدون حب ریا نداری، شما خوف داری، نگرانی. چون نگرانی پس اعتنا نکن، برو جلو وایس. مثال دیگه میگم اگر مسجد احیا باشه، تاریک کرده باشن فضا رو، تو تاریکی دیگه خوف از ریا داری؟ میگه نه. میگم خب پس من چون وقتم که چراغ روشن میکنن همینه، فرق نمیکنه. مثال سوم میگم اگر رفتی توی مسجدی که شما رو نمیشناسن، رفتی توی شهر دیگه اصلا نمیشناسن، الان تو عبور رفت اونجا چی؟ اونجا هم میگه نه دیگه، نگران نیستن، چون بر اساس شناختی که افراد دارن میگه این آقا استاد منه، منو میشناسه، حالا بعد خیال میکنه من آدم خوبی هم. میگم حالا رفتی یه جایی که نمیشناسن، اونجا چی؟ میگه نه. این سه تا مثال براش میزنیم برای اینکه بداند اینا خوف از ریاست، و در نتیجه میگم شیطونه، هر کسی میخواد یه جوری محرومش بکنه. آدم ریاکار رو با حب ریا عملشو باطل میکنه. این نفر دومه که زورش نمیرسه بگه ریا بکن، هم گفت بپا ریا نشه، بپا ریا نشه، اون قدم گفت بپا بپا تا طرفو اصلا فرارش میده از عمل، میگه بابا من توبه کردم مثلا عمل انجام نمیدم، تا هم گفت انجام میدم شیطون کفو میزنه، میگه آه من همینو میخواستم، میخواستم ایشون عمل انجام ندیم. لذا این دقت را داشته باشن کسانی که به خاطر خوف از ریا ترک عبادت میکنن، این تقرب خدا پیدا نمیکنه، این داره دستور شیطان اطاعت میکنه. و یکی از نکاتی که حالا باز اینا خیلی سوال میکنن اینه، میگه ما رفته بودیم مشهد، سحر پاشیم بریم نماز شب، بریم حرم. بعد فکرش کردم گفتم من تو خونه که نماز شب نمیخوندم، پس اینجا منوشه ریاست، چون ریاست گرفتم خوابیدم، پتور کشیدم رو سرم گرفتم خوابیدم. بهش میگم اینطور نیست، شما وقتی میریم مشهد فضای و معنویت و اونجا شوق در شما ایجاد کرده، دلیلش هم اینه که اگر رفیقت هم نبود شما سحر پا میشدی میرفتی، شوق به زیارت امام هشتمه، اونجا با منزلت فرق میکنه و خیال میکنی که اون شوق مال دیدن رفقاته، گاهی حتی از رفیق جدا میشه به خاطر ترس از ریا، ما میذاره رفیقاش برن این جداگونه میره. این نیست، اصلا اشتباه دارد فکر میکنه. یا مثلا شبا احیا میگه من تو خونه اگه بودم که نماز سرکت نماز نمیخونم، پس حالا که اومدم تو مسجد مثلا سرکت رو نمیخونم، چون ریاست. میگم نه، این به خاطر این نیست، شما تو مسجد میگن جمع مؤمنین شوق در شما ایجاد کرده، دلیلش همینه که شما آخر مسجد برو بازم نیست سرکت رو باید میخونی، کاری به نشون دادن نداره که، شوق جمع از شما رو به این کار کشونده. و بله تو خونه اون جمع نیست، روح مؤمن وقتی زمیمه یه مؤمن دیگه میشه اینا با هم کمک میده، و فضای جلسه رو الان دیگه میدونی روایات هم داره که تو 40 نفر یه نفرشون اگه دعاش مستجاب بشه همه مستجاب میشه. خاطر همینه خدا به همه لطف میکنه، دست به دست هم میده. حالا این بحث ریا بود که خواستم به خصوص جداگانه روش صحبت بشه، اما بحث عمده ما بحث وسواس در طهارت و نجاسته که از قواعد فقهی تحقیق در شبهات موضوعی واجب نیست یا جایز نیست. یکی هم بحث استصحاب هست، یکی هم بحث اصل براءت و اصل احتیاط. اینا نکات مهمیه که ما برای کسانی که در طهارت نجاست به وسواس میفتن از این قواعد فقهی که بعضش اصولیه بعضی قواعد فقهیه استفاده میکنیم. گاهی مواقع هم شده که حتی قاعده رو برای شخص توضیح میدن، با اینکه طلبم نیستن. برای چی توضیح میدن؟ بحث لاتنقض رو قشنگ توضیح میدن براش، یقین سابق، شک لاحق، فکرت باید تعبدن چی باشه، اینا رو برای چی میگن؟ برای اینکه طرف باور کنه که اشتباه داره میکنه. 5 سال داره وسواسی در میاره، چطور حالا باورش بشه که با استصحاب باید بگه پاک؟ از ما هم تو بگم بگو پاک اثر نداره، باید لم حکم فقهی اون علت شو باید برش توضیح بدن. همچه که توضیح میدم یواش یواش باورش میاد. ایناست. و الا بخواد یه پزشک روانشناس بخواد اینا رو بگم اصلا اون نه بحث استصحاب میدونه چیه، نسل براءت و شک در اصل تکلیف است یا شک تو مکلف و بهه، اینا که اونا نمیدونن. اینا که اتفاقا ما با همین فوت و فنا اینا رو حل میکنه و همین هم حلش میکنه، نه قرص و دارو میخواد نه هیچ. حالا اگه اجازه بدید ما دیگه این بحث اصلیمون، حالا این اینا هم که گفتم نمیگم فرعی بود، اینا هم نکات نسبتا مهم بود، اما بحث اصلی ما که عمده وسواسی ها تو طهارت نجاستن رو انشاءالله جلسه دیگه توفیق باشه خدمتون عرض بکنم. و باز اونم طهارت نجاست تو لباس هست، تو بدن هست، تو دستشویی خیلی هست، کسانی که تو دستشویی وسواس دارن و متاسفانه نمیرندم سوال کنن به خاطر حیایی که دارن، خب حقم دارن نمیره سوال بکنن، اما تو دستشویی دیگه کسی هم نیست مثلا لباسشو در میاره. خیلی از آدمای وسواسی داره لباسشو در میاره ده. بعد از که در آورد میره کل دستشویی اول یه شلنگ میگیره آب بکش، یا بعدشون نشسته دستشویی میکنه هنگام ادرار شیرم باز گذاشته که متصل به کور باشه اینا جای نباشه، بعد که بلند میشه پاشو تا این بالا آب میکشه. یه کارایی میکنن که یه دستشویی میخواد بره بنده خدا گاهی 3 ربع ساعت 1 ساعت طول میکشه، حمام بعضی همینطور. اینا باید جداگانه، یعنی ما دستشویی جداگانه میگیم، حتی تطهیر بول و تطهیر محل مدفوع اینا با هم متفاوته دیگه. شما مباحثشو تو فقه میدونید اینا رو، چون میدونید من فقط یه اشاره انشاءالله تو جلسه آینده توفیق باشه خدمتتون عرض میکنم. و طهارت و نجاست تو حمام چیز دیگه هست، تو بیرون چیز دیگه هست، باید ببینید طرف تو کجا مشکل پیدا کرده. بعضی هم که وسواس تو حمد و سوره و تو وضو گرفتن و تو خود غسل، غسلش یعنی 10 دقیقه یه رو طول میکشه و بیشتر، که ما غسلی که میگیم افراد بتونن انجام بدن 1 دقیقه تا 1.5 دقیقه، یعنی اون وقت که روی 1.5 دقیقه تمرکز پیدا میکنه دیگه میگیم وسواس نداره، گرچه اونم با زیاد سالا به من ایراد نگیرید، معیار فقهیشو میدونید که به اندازه 1 ساعت گفته شده، اما دیگه ما برای اینکه فشار زیادم آورده نشه حدود 1.5 دقیقه دیگه میگیم متعارف، اما بیشتر اگه شد باید معالجه بشه. و همچنین دستشویی هم همینجا بفرمان سوال میفرمان تو حق الناس. باز من اون نکته قبلی که خدمتون گفتم و تکرار میکنم که اول ما باید باباز شرعی و مسلط باشیم. که گفتم روانشناس نمیتونه. آمین. اینم یه مثالش الان این فرمایش شماست که اونا ممکنه بگن هم تو اطلاع نکن یا بگن اطلاع بکن، در که این مبنای فقهی داره. اون مبنای فقهیش که مشهور میگن اینه، میگن اگر چیزی رو تصرف در مال کسی کردید که عرفاً خسارت مالی بهش وارد شده، صدق عرفی میخواد، اون وقت باید رضایتش رو جلب بکن. لذا اینکه صرف یه دستش رو رو ماشین گذاشته برداشته هیچ مشکلی پیدا نکرده، جز این که یه مقدار خاک رو ماشینش هم تازه مالیده به دستش مثلا، اینو صدق خسارت نیست. یا خسارت های جزئی که تو فقه کلمه هنته و هنتتان رو تو شلومه شهید استانی مثال می زدن که می گفتن اینها مالیت نداره اما بالاخره یه چیزی است، عرفن یه ریال هم جلوش نمی گذارن. می گفتن اینا رو چه بکنیم؟ لذا تو این مسائل این چنینی حالا در حد هنته و هنتتان رو من احتمالشو میدم یا بعضی مراجع اختلاف فتوا داشته باشن، لذا خود من این مورد رو میگم احتیاطاً سوال بکنیم از دفتر مرجع. یه تلفن میذاریم میگیم اگه فرض کنید یه خسارت جزئی که مالیت نداره دا اما بالاخره یه چیزیست، یه وقت در حد پاک شدن که تو خاک نه، اونا دیگه همه میگن اشکالی نداره، دستش مثلا به دیوار یک کسی کشیده شده اینا، اگه در این حد اون نه، اما اگه یه مقدار یه جزئی خسارت باشه که مالیت نداره اونو من میگم احتیاطا سوال بکنید که فتوای مرجعش رو به او منتقل بکنید. اگه اجازه آقا زودتر بفرمایید پشتان. نه این مثالی که میزنم میخوام دلیل بیارم که اصلا این وسواسه، میخوام بگم حالت متعارف نیست، این مثال دارم براش میزنم برای اقناع اوه، لذا اینم یه نوع اعتناعه. نمیگم چون وسواس داری برو جلو، نه اینا نمیگم، قشن مثال براش میزنم قانعش میکنم، میگم اگه شما آخر کار بودی چیکار میکردی؟ میگه میستدم میخونم. میگم این دلیل بر اینه که بس شما توجه به غیرت حب نیست، خوفه، چون خوف است به خوف دیگه اعتنا نکن برو جلو، اصلا ریا نیست. اون مثال برای میزنم که ریا نیست، اون که تو رسالات تو کتابا می نویسن میگن اعتنا نکنید، این اعتنا نکنید یعنی وسواس هست و اعتنا نکن، میگم این کار حل نمی کنه. صحبت ما ضد اونه، من میگم اعتنا بکن، ما تو اعتنا بکن تو این مورد میگم اصلا شما حب نداری. دلیلش چیه؟ اینه، میگم اگه آخر جلسه باشی یا توی شهر دیگه باشی یا چرا خاموش بشه، این سه تا مثال میزنه، میگم آیا شما خوف داری یا حب داری؟ میگه نه دیگه راحت کار انجام میدم. میگم این دلیل بر اینه که پس اونجا هم که تو جمع هستین حب به ریا نداری، وقتی حب نبود اصلا ریا نیست، موضوعا بحث دیگه میشه. وقتی این مثال رو بزنیم جا میفته براش بفهمه، وقتی میسته جلو و بی‌اعتنایی میکنه، نه به اون بی‌اعتنایی که اون اول کار من گفتم، اون با این فرق، اون بی‌اعتنایی که برای معالجه میگوین میگه وسواس هست و بی‌اعتنایی بکن، مثل این که میگه شما ریاکاری داری میکنی خب به ریا بازم اعتنا نکن. اینا که ما نمیگیم که، اگه واقعا ریا باشه خود نمازش باطله. یا مثلا نجاست بول مالیده به دست داریم که اعتنا نکن، ما میگیم چرا اعتنا بکن نجسه. حالا انشاءالله تو تحقیق در شبهات موضوع اینو میگم که تو فقه وقت میگن تحقیق در شبهات موضوع لازم نیست، اما بعد میگن چشمت افتاد به یه خونی به یه بولی، ما میگن نجسه دیگه، تحقیق گفتن نکن، اما نگفتن وقتی چشمت افتاد بازم چشمت رو به من بگو پاکه، که سگه اومده بود ماس میخورد انشاءالله بزه است. انشاءالله بزه بابا این سگه نجس العینه داره مثلا نجسه دیگه، انشاءالله بزه است که نمیشه یه دزا. بی‌اعتنایی در این حد اصلا اشکال داره، ما دلیل نداری برای بی‌اعتنایی. به هیچی. آقا سوال میکنن علاوه بر معاشرت و احتیاط جاهلانه، جسم چقدر مؤثره در وسواسه؟ به خصوص وراثت حالا نفرمودید، به خیلی ها به ما ژنتیکه میگن وراثتی، هیچی اینا تأثیر نداره، اینا همش حرف فکر عمدشه. یعنی فکر من میفته تو این که هی به من تلقی میکنه دور آب بکش، دور آب. یه عامل فکریست، وقت جسم عادت به او پیدا اگه بکنه، ما خیال میکنیم که جسم اثر داره، جسم نبوده. چی؟ تغذیه هم هیچ اثر نداره. نه، یخ بخواید بگید تغذیه هایی که گرمه، حالا ممکنه این تو بگیم بدن رو تقویت میکنه، انرژی زیادی بهش میده، بیشتر ممکنه وسواس رو جوره. یا غذاهایی که سردس و رخوت و سستی به شخص میده، میخوابونه دشه، یک دوغ میخوره میگرد میخوابه. مثلا می همون نکته قبلیه که گفتم، خواب زیاد درمان نکرد وسواسا. آخرش من وقتی بیدار میشم چی؟ نه، من اعتقاد به این ندارم و راهش همینه که خدمتون گفتم. اگه حالا روایت خاصی باشه، روایت ممکنه رو این نکات باشه. حالا ما روایت رو باید بلکه علم درایه باید داشته باشیم، ببینیم فهم روایت چی میگه. اما اینکه بخوام بگم این ژنتیکی اثر میذاره یا تغذیه اثر میذاره، نه، خود این ابتداعا هیچ اثری نداره. اثر رو جسم داره، جسم یا دا تقویت میکنه غذای مقوی. خیلی. حالا این غذای مقوی چرا دیگران که میخورن وسواس نداره؟ پس من میشه فکر باید اصلاح بشه. سوال میفرمان که یه وقت نماز میریم یا منبر میریم به خاطر اینکه پول به ما میدن، آیا این غیر خداییست یا نه؟ ما یه غایت داریم، یه داعی داریم. غایت جلوی چشم ماست، داعی هل دهنده رو میگن. داعی یعنی انگیزه، که ما رو از پشت سر هل میده میگه برو. اگر کسی غایتش یعنی هدف، اگه کسی غایتش پول باشه، معلومه باطله، یعنی اصلا کاری با خدا نداره. میگه پول به من بدی، به من بگو گناه بکن، به من بگو مسئله دروغ بگو، میگم، این معلومه برای خدا نیست، اصلا کاری به فرمان خدا نداره. میگه پول به من بده، به من بگو که مثلا ضد انقلاب حرف بزن، میزنم. فقط پول به من بده، این هدفش گرفتن پوله، این برای خدا نیست. اما شما قاعدتا این نیست، اگه بهتون پول بدن بگن مسئله رو خلاف بگو، حاضرید؟ نه. پس من میشه هدفتون امتثال فرمان خداست، فرمان او رو میخواد به مردم منتقل بکنه. غایت که درست شد، داعی چیه؟ داعی یعنی انگیزه. از پشت سر پوله، اون اشکال نداره، از پشت سر حالتون میده. یعنی اگه پول بهتون نده، نمیرید به من، میگو یکی دیگه بره، من اینقدر گرفتاری دارم. دلیل این که باز اینا برای خداست اینه. من مثال که میزنیم خوب میشه، حالا گفتن فلسفی است. یه نشونه سادش اینه که مثلا یک سال نماز قضا دارید میخونید برای یه میتی، برای پول دیگه، پول اگه بهتون نمیداد که نمیخوندید. اما دلیل این که شما دارید فرمان خدا رو امتثال میکنید، هدفتون خداست، اینه که نماز میت رو بیش از نماز خودتون توش دقت میکنید. سحر پا شدید دارید نماز قضا میخونید، اما خیلی با دقت با بحث و مواظبید که یه وقت اشتباه نشه، چون میگید میخوام میت بری و ذمه بشه، این معلوم شد پس برای خداست دیگه. ولی اگه برای خدا نبود، اصلا فرمان خدا رو کار نداشتید، چه بسا نماز باطل میخوندید، عذر میخوام، چه بسا نماز نمیخوندید و میگفتید به اون من خوندم، میگفتید اون که ندید که. اما این که دقت میکنید، پس من میشه فرمان خدا رو دارید امتثال میکنید. حتی رفیقتون میگه ول کن حالا بی وضو وایسا نماز، گوش نمیکنید، دقت میکنید، وضو دقیق میگیرید، میستید نماز میخونید. اینا همش معلوم شد هدفتون امتثال فرمان خداست، البته به نیابت از اون میت. اما در کنارش هم اون پولم هست، یعنی اگه پول نمیدادم میگفت خب بگه من بیکار، خب ورثش برم بخونه. اگه من بخوام نماز میت همه مردم بخونم که از زندگی بیکار میشم، خب یکی دیگه بخونم. لذا با این بیانی که میگم اون اشکال شیخ اعظم انصاری حل میشه، که اون اشکالی که تو رسائلشون میگیرن، شاید ذهن شما اشاره به اون داشت. به نظر من نه، هیچ جای احتیاطی هم نیست. دلیلش هم همین نکاتی بود که خدمتتون گفتم. من دیگه چون نمیدونم کدوم زودتر دست بالا کرد، من چند تا را ترجیح داشتم. ایشون اینا دیگه گفتم جلسه آینده. من اول بحث شما تشریح داشتید، گفتم بس فکری داری و عملی داری، اما وارد معالجاتش اصلا نشدیم. ما حالا آیه چیز به ما گفتن یه جلسه، ما میخواستم همه امروز سرتش هم بیاریم، اما احساس کردم که یک جلسه دیگه مگه باشه خوبه. اونا اجازه بدید هم وسواس فکری رو، منطور فکری به شرط الله دیگه، ما اون اصطلاح رایج روانشناسی رو نگفتیم، اونو گفتم ایراد داره. فقط وسواس فکری به شرط الله که مثالش همینا بود که زدید، که فکرای بد راجع به خدا، پیامبر، ائمه علیهم السلام یا راجع به مراجع اینا میاد تو ذهن انسان و فقط هم وسواس فکریه. سوء ظنی که به افراد داریم و میگه میان آدم چیکاره است، این خودش دزده مثلا، دروغگوه چیه، و یکم وسواس عملیه دیگه. وسواس عملی میاد تو همه چی، ما تو اینا موردی باید صحبت بکنیم. حالا یکیش طهارت نجاست، یکیش حمد و سوره است، یکیش میگم وسواس تو تمیزیه، انواع و اقسام داره که حالا اگه یه جلسه دیگه بشه ما راجع به اون توضیح بدیم. مال درمانش بود اینطوری صحبت ما رو تفسیر نفرمایید. تو درمانش 5 هفته پشت سر هم، اما شما بزرگواران که استاد ما هستید مباحث نگه یک سال هم بگذره، مطلب اگه تو ذهن مبارکتون باشه کافیه دیگه. و انشالله جلسه‌ها، چون سفر حج عازم هستم نیستم اینجا، ولی میمدم خدمتون هر وقت که میگفتید میدیم از رایت خدمتون میدیم. بله این هم انشاءالله تو معالجه همون طهارت وضو و نماز و اینا که میگم باید یقین پیدا کنیم آب به بدن برسه، اینو توضیح میدیم. یکی از اشتباهات فقهی که تو رسالم اشتباه عبارتی آمده همین یقینه، که میگم باید یقین کنید، در که قطعا غلطه. و اون چیز یقینی که میگن یقین واقعی نیست، یقین ظاهریه. اینا بزرگواران ننوشتن تو رساله‌اش. حالا رساله هم خود مراجع نمی‌نویسن، معمولا طلبه ها می‌نویسن میدن دست اون مرجع دیگه، اونم امضا میکنن. وقت اگر ما این یقین واقعی ظاهری رو تفکیکش بکنیم و اون روایت امام چهارم علیه السلام هم که تو وسائل هست و برای وسواسیه میخونیم و دیگه تمام میشه. بله و همینا رو حل میکنیم. چشم و اینا رو چشم، اگه حل نشد یادم بیارید، مبتلاوه که نیست که، اشکال فلسفی نباشه. حالا اینا باید حرف خیلی بزنیم روش. من دارم دلیل عقلی میارم و اون اینه که مسائل ژنتیک مثل دارو میمونه، دارو بحث فیزیکیه، مسائل جسمی رو جسم اثر میذاره. من اگه 100 تا دارو من به شما بدم، فکر شما را نسبت به ایمان به خدا میتونم تقویت بکنم؟ اینو به من بگید. یه کسی پدرش مؤمنه، آیا ایمان به خدا از نطفه از منتقل میشه؟ یعنی بچه هم خود به خود اعتقاد به خدایش 100%؟ نه، بچه باید از صفر شروع بکنه. البته اثر میذاره، اون چون میگید ارقعبیش، یه نمونش رفتار پدره. خب بله تو خونه معاشرت با پدر داره، مرتب میره نماز میبره، چه اثر میذاره. اما فکر، فکر باید با فکر بره جلو. این که بخوایم بگیم که من تو نطفه فلانی چون کفر بود اثر گذاشت و بچه هم کافه داره، نداریم آنش. چون کفر یا ایمان یا مربوط به فکره. از جمله بحث وسواس، وقتی یک کسی معتقد است که برای آب کشیدن یک استکان باید 5 بار آب بریزه، حالا بعد منتقل نطفهش میشه بچه هم باید میکرد 5 بار. بچه رو شما ببرید توی فضای دیگه، اصلا پدرش رو نبینه، معاشرت نکنه، خواهید دید هیچی اصلا خبر ندارد که 5 بار است یا 2 بار یا 3 بار. فکر باید تعلیم داده بشه. لذا اون که گفته میشد احتمالاً منظور امام علیه السلام رفتار پدری است که اثر گذاشت رو بچه. اما بخوام بگیم ژنتیکی منتقل شده، نه. حالا به عکس فرمای شماست. حالا اینا یه وقت برای کسای دیگه میگن، برای فریب دادن افراد این گونه صحبت ها مؤثره، اما اینکه دارو بخواد تسهیل بکنه معالجه را، سوال من اینه این تسهیل ادعاست؟ دلیلشو بگید، نحوه ارتباطو بگید. دارو اثر رو جسم میذاره اما رو فکر چی؟ هیچ. فکر یه مقدار مختل میکنه. من مثال دیگه شو بزنم، این بچه‌ای که بیش فعالی دارن متاسفانه میبرندشون پیش دکتر، دکتر میگه مقدار دارو میده، چیکار میکنه؟ مغز بچه رو مختل میکنه. ببینید دارو داره رو مغز اثر میذاره نه رو فکر. بعد میلد بچه بازیگوشیش کمتر شد، خوشحالم میشه. خب بله این هست. اما چیکار کرد؟ اون فکر او رو که داشت بهش تذکر میداد که برو شیطونی بکن، اینو مختل کرد. در نتیجه این بچه هوشیاریش کم میشه، فقط شیطونیش کم نشد که، بعد ریاضیش هم یعنی درست نمیفهمه تو اون لحظه با متوجه. بذار ما اصلا اعتقاد به این نداریم بیش فعال که نباید فکرش اختلال توش ایجاد بکنه، چون بچه رو از حیات زندگیش ساقط میکنن، بعد تا آخر عمرم گاهی آثار این دارو تو بچه هست. پس رو جسم اثر میذاره. وسواسی هم همینه، میان اختلال فکری درش ایجاد میکنه، اختلال فکری همینه، یا خوابش رو زیاد میکنه یا هم تو بلس مثل معتادا افتسی کناری. این که معالجه نشد که. حالا دارو رو شما قطع کنید، یه 2 روز 3 روز دیگه که آثارش رفت ببینید این وسواسش خوب شد یا نشد. معلومه فکر رو عوض نکرده، دارو فقط جسم یه آدم مختل کرد. افتاده کنار اتاق، خب وقتی افتاده که نمیره زیر شیرابه شیراب باز کنه، اطرافی هم خوشحال که دیگه آب زیاد مصرف نکرد. ببین اما نمیگه که معالجه نشد، خودش هم همینطور، خودش هم کمتر دیگه میره کنار دستشویی، اما معالجه نشده. بنابراین ما هیچ تأثیری تو این جهت نمیدیم، تازه اثرشو منفی میدونیم، چون اثر منفی میذاره، جسم رو مریض میکنه. جسم سالم برای بچه‌ای که سالمه باید شیطونی بکنه؟ پس بشینه من و شما رو نگاه بکنه، بچه که سن ما رو نداره که اون باید شیطونی بکنه، هرچی هم ذهنش قوی تره ابلیسی بیشتری میکنه، از در دیوار میرد بالا میاد پایین. این خوبه، اون هوشیاریش زیاده. ما تو هوشیاری زیاد مثل آب زیاد میمونه. آب زیاد اگه تو کانالش انداختید میره تو به مقصد میرسه، اما تو کانال نریختید پخش میشه. وقتی پخش شد عصبانی میشم، بعد میگم ببین آب چقدر خسارت وارد کرد، ای کاش آب نبود. نه، آب نعمته. عقل همینطوره، عقل مایه حیات ماست. اینو بذارید بچه هوشیار باشه، ما تو عملشو کانال بش بدید، این شیطونیشون رو توی مسیر صحیح که مثلا سر صدا خیلی نکنه، یا بره یه جایی که مزاحم کسی نباشه، هم بذارید انرژیشو خرج بکنه، کارشو بکنه. این خوبه، این کمتر میفهمه. بله، اما آخرش معالجه نشد. اینا عرضم اینه که این غذایی که میخوره، آقا هم که سوال میکردن همین بود، غذا رو جسم اثر میذاره. مثلا غذایی داریم که شخص انرژی قوی پیدا میکنه. عوض میخوام حتی بحث جنابتش بیشتر میشه. اینا ما داریم، اینا رو تو روایت ها اینا رو داریم. لذا میگه اگه یک کسی خیلی جنابت براش ایجاد میشه، میگه فلان غذا رو نخور یا فلان غذا رو بخور. اینا همه تأثیرات جسمی است که جسم رو قوی میکنه یا یه مقدار ضعیف بکنه. بحث ما تو معالجه اینه، معالجه وسواس اینه که تمام وسواس ها یه فرمانده فکری داره. فکرش میگه بکن، میگه دست رو بگیر زیر شیره، وایس زیر دوش آب، نمیدونم ظرف اینطوری آب. اون فکر رو بهت عوض کرد و فکر با غذا خوردن و با نمیدونم دارو و با این چه که عوض نمیشه. مثل اینه که خواب این کسی ما زیاد کنیم، 5 ساعت میخوابیده، حالا 10 ساعت بخوابه. حالا بعد 10 ساعت چی؟ بعد که بلند میشه همون فکر قبلت. بله بله، اما عوض نمیشه. من مثال دیگه میذارم، یه آدم ضد انقلاب شما میتونید با غذا خوردن عوضش کنید؟ ببینید با غذا و اینا که این نمیشه. فوقش اینه که حالا مثلا داره میگیرد میخوابه، دیگه اون شیطونی نمی کنه. اما آخری چی؟ وقتی بلند میشه فکرش همونه. ما فکر رو باید اصلاح بکنیم. کسی که اعتقاد به خدا نداره دو ما چیکار باید بکنیم؟ باید عقیده به خدا رو درش ایجاد بکنه، نه اینکه دارو بهش بدم. دارو که شخص مؤمن نمی کنه که. اگه این کارو میکرد اهل بیت علی مصاحب بهتر از ما یاد میدادن، میگفتن افراد این غذا رو بگید بخورن تا بشن مؤمن. یا وراثت هم میتون، کسی که مؤمنه بچه باید مؤمن باشه و کسی که کافر بچهش باید کافر باشه. نیست اینطوری، اما تأثیرهای جسمی داره. مثلا همون نطفه، کلا من 6 چیزه تو عوامل بیرونی تو بعضی سخنانی گفتم، 6 تا عامل بیرونی داریم اثر تو رفتار ما داره: نطفه، غذا، رفیق، محیط، پدر و مادر، استاد. یعنی 6 تا عامل که شما حالا بس غذاشو گاهی به رخ میکشید گاهی نطفه رو میگید، بلکه 6 تاست. تمام اینا مؤثره، هر کن تأثیر خودشو داره. اما تأثیر هر کنم به حساب خودش. مثلا پدر و مادر و استاد میتونن فکر شخص رو عوض بکنن. خب بله، فکر اگه عوض شد رفتار عوض میشه. آیه 84 سوره اسراء بذارید پایان صحبت هم دیگه باشد که از قرآن استفاده کنیم: قل کلون یعملو علا شاکلتهی ای کلون یعملو علا عقیدته. عمل رو مبنای عقیده است. هر اعتقادی داره، شما الان اومدید اینجا، اعتقادتون عمل شما رو دنبال کشون. والله خیلی اصلا میدونه اما نمیاد اینجا. این عمل شما رفتار ظاهری شماست، این نشوندنده یه عقیده ایست شما دارید. اون عقیده شما رو که تو عقیده رو من نمیبینم، عملتون رو نمیبینم. اینه که میگن عقیده مثل ریشه مونه، ریشه زیر خاکه، اما میوه رو شما دارید میبینید. خب میوه نتیجه اون ریشه است. ریشه انسان هم عقیده شه. این عقیده تو وسواس باید عوض بشه. این اعتقادشو که میگه کل شیء نجس، آره میگه کل شیء طاهر، اون میگه کل شیء نجس حتی تعلم انه طاهر. خب اینطوری میگه. خب من باید این عقیدهشو عوض کنم، اون تو با بیان خودش. و صلی الله علی محمد و آله.